بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جلسه است که در این جلسه راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم. حقیقتش اینه که من برای شماها راجع به حضرت خیلی مفصل صحبت نکردم. میخوام مفصل انشاءالله خدا عمر بده صحبت کنم. جامع الاطرافم میخوام صحبت بکنم. در خطاب قدیر پیغمبر اکرم شاهکار کرده و الان که همه خطابه تو ذهنمه راجع به توحید بسیار مفصل صحبت کرده که من برای شما 34 جلسه صحبت کردم، ضبط شده، همش هست و پیاده شده. راجع به امامت و ولایت و وراثت و وصایت و خلافت و امام و وصی و خلیفه و ولی و عرض کنم که وصی و وارث مفصل تر از توحید صحبت کرده. راجع به همراهی قرآن و اطرت در 8 مورد مفصل صحبت کرده و عمیق. راجع به ائمه 24-5 صحبت کرده عموماً و راجع به امام زمان علیه السلام یه بخش اختصاصی رو اختصاص دادن با 18 جمله و 3 جای دیگه در خطابه راجع به امام زمان علیه السلام صحبت کردن. بحثایی که ما میکنیم یه سریش بحثای عمومی همه ائمه است، یه سری بحثای اختصاصی امام زمان ارواحنا فداهه. چند تا نکته هست که من نکته رو فقط از باب تذکر میگم که به گوشتون خورده باشه. عرض کنم خدمت شما که بحث امام زمان علیه السلام اینه که امام زمان از نظر مقام معنوی از امام چهارم تا امام زمان از همه بالاتره. خب نسبت به امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا و امیرالمومنین و پیغمبر پایین تره. یعنی اگر بخواهیم به اصطلاح به صورت ترتیب ارنج کنیم، میگیم اول پیغمبره، بعد امیرالمومنین و حضرت زهرا هستن، بعد حسنینن، بعد این 9 تا هستن. تو 9 تا افضلهم تاسعهم افضلهم قائمهم. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که راجع به امام شناسی در آموزه‌های دینی ما بسیار صحبت شده، حتی تو کتاب‌های اهل تسنن هم هست که شناختن امام واجبه. کسی که امامشون نشناسه به مرگ جاهلی مرده. شناختن امام شناختن خداست. پذیرش امامت امام معرفت الله. بیزاری از دشمنان امام معرفت الله. ارتباط با امام اعتقاد انسان رو قوی میکنه و خیلی روایات عجیب غریبی داریم. عرض کنم خدمت شما که برای اینکه به اصطلاح خوشحال بشیم که اگر حتی در حد گفتار راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم در ما اثر میکنه، من معمولا مثال میزنم، میگم که تو فیزیک 2 تا قانون هست و توی روانشناسی 1 دونه قانون که خیلی شبیه هم هستن. قانونی که تو فیزیک هست یکیش خاصیت و ویژگی های اشیاء رادیواکتیوه که میگن که اشیاء نورانی که تشعشع نور میکنن به تدریج نور خودشونو میدن به اشیاء مجاور، اونم میده شیء مجاور، اونم میده شیء مجاور، تا اینکه نورها همه همسطح بشه. اینو میگن خاصیت اشیاء رادیواکتیو که از خودشون نور میدن تشعشع میکنن. یکی اصل دوم ترمودینامیک که عبارت هست از اینه که اشیاء پرحرارت مثل آفتاب، مثل هر آتشی، حرارت خودشون رو منتقل میکنن به اشیاء مجاور به طوری که وقتی همه یه سطح شدن دیگه اون انتقال تمام میشه. که بر اساس این توی فیزیک میگن که یه زمانی خواهد بود که آفتاب همه حرارتش رو به اشیاء مجاور خودش بده و خاموش بشه، که اونو تطبیق میکنن علمای اسلام با از الشمس و کورت و وقوع قیامت و امثال اینا. یه به اصطلاح اصل دیگری داره جز اصل نسبیت ها انیشتین که میگه که اصل نسبیت و به اصطلاح نظریه نسبیت میگه که هیچ چیزی در عالم بی تأثیر نیست. انیشتم میگه اگر شما کوچکترین ولتاژ یه لامپ چقدره؟ یه ولته. اگر یک لامپ یه ولت رو در تاریکی مطلق همه کهکشان ها روشن کنیم، میتونیم بگیم که تاریکی مطلق در عالم هستی وجود نداره و هر جا به نسبت خودش روشن شده. اینا قوانین فیزیکیست. میخواستم بگم که در قوانین فیزیکی تأثیر و تأثر، کنش و واکنش، فعل و انفعال با هم دیگه هستن. خب عالم روح لطیفتر از عالم جسمه. در عالم جسم شما یه دونه میخ رو به دیوار بکشید، لزوم نداره که حتما خش بندازه، ولی اثر میکنه. اما در عالم روح ظریفترین میخ را به روح بکشید، در روح اثر میکنه. اینو در روانشناسی بهش میگن اصل محاکات. اصل محاکات رنگ پذیریست. در عالم روانشناسی گفتن که پدر از پسر، پسر از پدر، زن از شوهر، شوهر از زن، اینا از همدیگه تأثیر میپذیرند، اثر میپذیرند. این آیه رو دقت بفرمایید که خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. امام باقر علیه السلام میفرماید که و رابطوا مع امامکم المنتظر. با اینکه امام منتظر ما در زمان غیبت وجود دارند، به سر میبرند و در زمان غیبت کبرا هستند، نمیشه ارتباط دو طرفه مستقیم. مثلا ما بگیم که با حضرت فردا قرار گذاشتیم تو میدان تجهیز خدمتشون برسیم، یا فلان مسجد یا فلان حسینیه خدمتشون. اما واژه رابطو رو به کار برده و امام باقر علیه السلام میفرماد و رابطو مع امامکم المنتظر، ارتباط پیدا کنید با امام منتظرتون. عرض کنم خدمت شما که این بحث ها مرابطه با حضرت هر چقدر ضعیف، صفحه وجود ما را عوض میکنه. یک سلام به آستان مقدس امام عصر ارواح نافدا حضرت رو متوجه ما میکنه، نه به دکلمه و نه به مثلا بخوایم انشا بخونیم و رمانتیک حرف بزنیم، بلکه به واقع وقتی میگیم السلام علیک یا بقیت الله ازت جواب میده. یقین داشته باشید طبق مدارک دینی ما در زمان غیبت هم حضرت منتظره، هم منتظره، هم خودش منتظره، هم ما منتظر حضرت هستیم که حضرت ظهور کنن. همونطوری که مقام امام زمان علیه السلام از امام چهارم تا خودشون بالاتر است، مظلومیت امام زمان به خاطر طولانی بودن زمان غیبت از همه بیشتره. اینم یه مسئله. مسئله دیگه از همین نقطه، از به اصطلاح امام زمان علیه السلام، تصور ما از امام چیه؟ امام علیه السلام یک انسانی هستند در نهایت لطافت عاطفه، در نهایت. اتفاقا اینو یکی دو شب توی شبای عاشورا مثلا من صحبت کردم که تصور ما راجع به ائمه چیه. یعنی ما فکر میکنیم که امام حسین علیه السلام به دلیل اینکه امام بودن، بچه‌هاشون که جلو چشمشون تیکه تیکه میکردن مثل دیوار بودن. اصلا اینجوری نیست. احساسات ائمه، یعنی امام حسین علیه السلام وقتی میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، همونطوری که میلرزه تمام وجودش وقتی بچه‌شو جلو خودش قطع میکنم، چون انسان زلال و با عاطفه و انسان طبیعی است، صدها بار بیشتر از یک پدر معمولی جگرش آتش میگیره. و این مقامی که امام حسین به خاطر اینه که با اون عاطفه و با اون احساس لطیف به خاطر خدا صبر کرد. اخیراً یه توفیقی پیدا کردم، تمام توقیات حضرت رو جمله به جمله دارم میخونم. یه پروژه‌ای رو شروع کردم توی به اصطلاح کارها که توقیات امام زمان علیه السلام رو جمله به جمله میخونم. باور کنید اینجوری فکر میکنم که امام زمان تو هر چند جمله یه جمله به شدت عاطفی با شیعیان صحبت میکنه و این خیلی عجیبه. یعنی امام زمان علیه السلام گویا، من اینجوری میگم، در زمان غیبت که خدا همه هستی رو الان در اختیار امام زمان گذاشته، منتها دستشو بسته،
از خیلی کارا. به قدری توی این به اصطلاح توقیعات نسبت به نواب اربعه، نسبت به شیخ مفید، نسبت به کسانی که خدمتشون رسیدن و نامه ازشون مونده که بهشون میگن توقیعات، حرف دارن که حد و حساب نداره، که یکی از اینها چیزیست که به اصطلاح برای اولین بار از اسد ابوالحسن اصفهانی در ختم مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی در مسجد گوهرشاد گفتن برای اولین بار که لابد شنیدیم. عرض کنم خدمت شما که توی کتاب های اینام نوشته شده و دیگران هم تصدیق کردن. ایشون خودش نقل میکنه که تو 22 سالگی میرن حج، اولین حج. بعد از اتمام حج میرن کربلا، میرن نجف. دوران ریاست مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی بوده که مرجع کل بوده و اینها. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی ایشون رو دعوت میکنه که به اصطلاح سر نمازش تو نجف مغرب، بین مغرب عشا یا بعد از نماز عشا سخنرانی کنن. ایشون مفصل صحبت میکنه راجع به این که شیعیان با توجه به این که امام زمان علیه السلام اینقدر غریبه و سنی ها اینقدر کار میکنن، شما در قنوت نمازهاتون و بعد از نمازهاتون امام زمان رو با دعای اللهم کل ولی یک به اصطلاح دعا کنید. مفصل راجع به امام زمان صحبت میکنن. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی به ایشون میگن که شما یک روز نهار هم به ما قول بدیم و تشریف بیاریم منزل ما. خب ظاهرا فصل گرما بوده، میبرن زیر زمین. ایشون که میرن نهار خدمت اسد ابوالحسن اصفهانی، خیلی داد و فریاد، خودش میگفت خیلی قلقل کردم و داد و فریاد کردم که شما مرجعیت شیعه نگذارید سامر را سنی ها ببرن. اون موقعی بوده که سنی ها هی زمین میخریدن، خونه میخریدن دوربر حرم که مالک بشن. و خب تا همین به اصطلاح زمان صدام هم دیدین که مشرف شدین که معمولا خادمای اونجا سنی ها بودن. خیلی با حرارت صحبت میکنه که شما وظیفه دارید، شما چنین هستید. اسد ابوالحسن میگه که خیلی تذکراتت خوبه، ولی ما هم خیلی دور نیستیم، صبر کن. پا میشه میره یکی از تاخچه ها صندوقچه ای را میاره، قفل بوده، قفل رو باز میکنه، از توی نامه های مختلف یه نامه ای را میاره که این نامه را شخصی به نام شیخ محمد شریعی که از اخیار ابرار بوده به خط شیخ محمد شریعی نوشته شده بوده از طرف امام زمان علیه السلام و به اسد ابوالحسن اصفهانی داده. نامه چی بوده؟ اسد ابوالحسن اصفهانی در تحقیقات فقهیش به یه جایی میرسه، خیلی احتیاط میکنه و میگه من فتوا نمیدم به خاطر اینکه فتوا دادن خیلی مشکله. مدتی مردم هی مراجعه میکنن، خب باسوادم بوده، ملام بوده، میخواستن مرجع بشن، ایشون نمیخواسته. شیخ محمد شریعی که از اولیا و ابرار بوده یه روز میاد خصوصی، میگه کارت دارم. میگه خدمت امام زمان علیه السلام بودم، ایشون دستور دادن من سه جمله برای تو نوشتم که بیارم برات بخونم، که اون نامه شیخ محمد شریعی رو مرحوم اسد ابوالحسن نشون میده که ایشون میبوسه و میذاره رو چشمش بعد تحویل میده. اونجا نوشته بوده که ارخص نفسک وجلس فدهلیس و افت ناس نهنو ننسرود، خودتو آزاد کن، اینقدر مقید نباش، ممکن اشتباه فتوا بدم. و در بیرونی خانه‌ات بشین و به مردم فتوا بده، ما یاریت میکنیم. که بعد از این اسد ابوالحسن اصفهانی مرجعیت رو میپذیره و خلاصه میشینه بیرون و مردم مراجعه میکنن، اون میشه که شده. وقتی این رو به حاج آقا نشون میده، میگه راضی نیستم این مسئله را برای کسی تا من زنده هستم بگی. ایشون میاد ایران و مدت ها میگذره. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی که مرحوم میشه، اولین مجلسش که مجلس خیلی بزرگی بوده تو مسجد گوهرشاد، خب ایشون هم منبری معروف بوده، حاج آقا رو دعوت میکنن برای منبر. اولین بار اون جملاتو که نوشته بوده اونجا میگه و خیلی شهرت پیدا میکنه، که خیلی از کتابهایی که راجع به امام زمان علیه السلام نوشته شده هست. منظورم اینه که امام عصر ارواحنا فدا و ارتباط با ایشون، سلام به ایشون، دعای عهد صبحا، تجدید بیعت، صدقه برای سلامتیشون، حرف بزنیم با ایشون. هی میان به من میگن حاج آقا ما رو دعا کن. چرا به من میگن؟ خودتون با پدر صحبت کنین. همینجوری اگر مشکلی دارید، حرفی دارید، سفارشی دارید، با پدر صحبت کنید. میخواستم اینو بگم که جنبه انسانی و عاطفی ائمه و پیغمبر چنان قوی است که ریزترین مسائل عاطفی رو به شدت هرچی تمامتر هم میفهمن هم اعمال میکنن. عرض میکنم اخیرا تقریبا تمام توقیات رو 3-4 بار من دور کردم و یه کاری دارم روش انجام میدم. چقدر حضرت جملات عاطفی دارن نسبت به نواب، نسبت به شیعیان، مخصوصا نسبت به شیعیان در زمان غیبت. خیلی سفارش میکنن، خیلی مردم را به تقوا دعوت میکنن، خیلی مردم را به حفظ اعتقاد امامت دعوت میکنن و امثال اینا. اصل محاکات روانشناسی به ما میگه و اصل نسبیت انیشتن به ما میگه و اصل دوم ترمودینامیک به ما میگه و اصل خاصیت پخش اکتیو نوری به اصطلاح اشیا به ما میگه که ما اگر یک المستغاثه که یا صاحب الزمان بگیم، السلام علیک یا صاحب الزمان بگیم، این گفته ها بسیار در زندگی ما اثر داره. عرض کنم خدمت شما که دو نفر رو دیدم، البته بیشترم دیدم، ولی این دو نفر فوق‌العاده بودن، دو نفر عالم بزرگ که اینا حضرت براشون زنده بود و ملموس. یکی شیخ محمود حلبی بود، یکی سید ابوالقاسم کوکبی که از مراجع تقلید بود. واقعا آقای کوکبی وقتی صحبت میکرد سر درس فقه، حتی آدم میدید که امام زمان علیه السلام براش ملموسه، یعنی با حضرت حال میکنه و صحبت میکنه و رنگ میگیره و رنگ میپذیره. یکی از چیزهایی که ما رو نسبت به حضرت تقرب میده اینی که راجع به حضرت صحبت بکنیم، مطالبشون رو بدونیم، به دوستان حضرت اطلاعات راجع به حضرت بدیم، به کسانی که اطلاع ندارن اطلاع بدیم، دوستان حضرت را زیاد بکنیم. این دغدغه تبلیغ که مدتی است من خدمتتون عرض میکنم در رابطه با امام زمان علیه السلام بسیار بسیار مهمه و پیغمبر اکرم هم در خطابه قدیر واقعا قوغا کرده. یکی از کتابایی که میخوام خیلی از روش حدیث بخونم که استاد ما رضوان خدا بر او میگفت بهترین کتابه و فکر میکنم تا حالا هم بهترین کتاب است از نظر خوب تفصیل و بابندی احادیث، کتاب منتخب الاثر آقای صافی گلپایگانی است که الان تاریخ مقدمش رو نگاه کردم 73 امضا کردند، ماه رمضان 1373، الان 1431. 58 سال پیش این کتاب رو ایشون مقدمه‌شو نوشت. به ما گفتن یه دفعه که خدمت آقای صافی رسیده بودم به ایشون گفتم این حرف درسته که این کتاب رو اسکلتشو آقای بروجردی تهیه کردن؟ گفت بله. مرحوم آیت الله بروجردی که از نجف میاد، مدتی در بروجرد بوده قبل از اینکه قم بیاد، باهایی ها یه سال خیلی تبلیغ میکنن، یک ماه رمضان این مرجع بزرگ در لرستان در بروجرد شبای ماه رمضان راجع به امام زمان صحبت میکنن. استراکچر اولی کتاب رو آقای بروجردی از کتابهای حدیث شیعه و سنی جمع میکنه. ماه رمضان که تموم میشه، بعد که ایشون میان قم، آقای صافی که شاگردای خوبشون بوده، به آقای صافی میگن که تو که به اصطلاح هنر نوشتن اینها داری، اینا رو مرتب کن و اضافه کن و ریفرنساشو در بیاره، کتاب کن که در سال 1373 ایشون این رو کتاب میکنه. وقتی ما میخواستیم راجع به امام زمان علیه السلام کار بکنیم، جزوه‌های درسی بنویسیم، تدریس کنیم، میگفت این بهترین کتابه. تا حالا هم که در خدمتتون هستیم هنوز کتابی برتر از این کتاب از نظر شمول بر احادیث حاوی مطالب امام زمان علیه السلام از شیعه و از سنی نیامده، کتابی به این جامعیت که الان چاپای جدیدش 3 جلد شده و پاورقیاش اضافه شده. و ایشون چند سال پیش میفرمودن که دلم بخواد این ترجمه بشه، نمیدونم حالا ترجمهش به کجا رسیده و مشغول هستن که حتما انشاءالله در میاد. کتاب فوق‌العاده است از نظر ترتیب و سلیقه نوشتن. این که میگم کتابی مثلش نیومده به خصوص از این نظر. من انشاءالله در طی این مباحثی که داریم دلم میخواد که از این کتاب بسیار حدیث بخونم و خواهم خوند.
یک حدیث به عنوان نمونه و تیمون و تبرک این هفته میخونم و بقیه بحث رو میگذارم برای هفته آینده. یکی از اختصاصات این کتاب اینه که ایشون در هر فصلی و در هر بابی مطلب رو که میاره در آخر باب میگن در فلان فصل شماره حدیث فلان هم به این مطلب اشاره میکنه. یعنی اون کار سرچینگی که الان ما توی برنامه های نرم افزاری مثل نور 2.5 داریم ایشون دستی انجام داده. وقتی میگه امام ها 12 نفرن، همشون از قریشن، همشون از بنی هاشم هستن، احادیثشو میاره یه تعداد، بعد میگه در فصل کجا، باب کجا، حدیث کجا. این خیلی ارزشمنده، لذا آدم میتونه که در این باب به اصطلاح احاطه فوق‌العاده‌ای پیدا کنه. اولین فصل و اولین بابی که در این کتاب باز میشه این است که امام ها 12 نفر هستند، هم در کتاب های اولش از صحیح بخاری است، دومش از صحیح ترمذی است، سومش از صحیح مسلمه، چهارمش باز از صحیح مسلمه، پنجمش از صحیح مسلمه، ششمش از صحیح ابی داوود، مسند احمد، مستدرک علی الصحیحین، و همچنین کتاب های سنی رو اول میارن بعد کتاب های شیعه میارن. اولین احادیثی که میارن اینه که عبدالملک میگه از جابر ابن سمره شنیدم که قال سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یکون و یقول یکون و اثنا عشر امیرا، بعد از پیغمبر 12 فرمانده خواهد بود. فقال کلمتا لم اسمعها، جابر ابن سمره میگه پیغمبر یک کلمه گفت که من نشنیدم، پدرمم با من بود. فقال ابی، پدرم گفت انهو قال، پیغمبر فرمود کلهم من قریش، همه اینا از قریش هم 12 امیر. این که خلفای من و جانشینان من 12 نفر هستن و 12 حضرت مهدی علیه السلامه، مفصل تو روایات سنی و شیعه اومده، اینقدر روایاتش متواتره که سنی ها نتونستن حدیث منکر بشن، اومدن به توجیه 4-5 جور توجیه کردن که بلکه 12 نفر رو درست کنن، نتونستن، چون هیچ کدوم از خلفای بنی عباس و بنی امیه 12 نفر نیستند. لذا مفصل توجیه کردن که ایشون هم اینجا اون توجیهاتشون هم آورده که حالا به اصطلاح مطالب مختلفی داره که انشاءالله هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که حضور امام زمان علیه السلام رو در زندگیمون و بر بچه هامون ملموس کنیم. نقش شما پدران در این باره خیلی قویه، بیشتر از نقش مادرانه. یعنی تو زندگیمون یه کاری کنیم که بچه های امام زمان علیه السلام رو به صورت ملموس انشالله بشنن. و السلام علیکم و رحمت الله.